تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
و ظاهر انها لا تختز الاجزاء و خلاص ما ينبغي ان يقال ان من يدعي الاجزاء لا بد ان يدعي ان المكلف لا يلزمه في الزمان اللاحق الا العمل على تلك الحجة الاخيرة التي قامت عنده، فاما عمله السابق فقد كان على تلك حجة ماضية عليه في حينها. بحثر مرحله سوم از اجزاء بود. مرحله سوم اجزاء، اجزاء در امارات و اصول با کشف خلاف با حجت معتبره بود. ایشون اهمیت مسئله رو ذکر کردن، به محل نزاع هم اشاره فرمودن، فرمودن محل نزاع ما در اعمال سابقی است که عمل لاحق و اثر لاحق دارد، و الا اگر اعمال گذشته اثر لاحق نداشت این اعمال مورد بحث ما نخواهند. حالا بعد از وجود محل بحث، آیا در این صورت ما قائل به اجزا هستیم یا نه؟ فرمودند ادعای اجماع کرده اند که در احکام شرعیه نه موضوعات خارجیه اجزاء هست. مرحوم مظفر فرمودند ما به اجماع دلیل خاصت در ما نحن فیه کاری نداریم، باید ببینیم مقتضای دلیل عقلی در اینجا چه می باشد، آیا اجزا است یا نه. فرمودند ظاهر این است که مقتضای دلیل عدم اجزا. امروز وارد می شدند به ذکر دلیل خودشون بر عدم اجزا. دلیلی که ذکر می کنند در حقیقت اولا ذکر می کنند دلیل مدعیان اجزا، کسانی که ادعای اجزاء میکنند دلیلشون چیست، دلیل اونها رو ذکر میکنند و از دلیل جواب میدهند، جواب ایشون خود به خود دلیلی است برای عدم اجزاء. پس مطلب اول دلیل کسانی که قائل به اجزاء هستند در امارات و اصول با کشف خطا با حجت معتبر. دلیلشون این است که میگویند در گذشته که ما عملی را انجام دادیم، مثلا نماز بدون سوره خوندیم، بدون دلیل نبود، با دلیل و حجت معتبر بود. امروز هم که نماز با سوره میخوانیم با دلیل و حجت شرعی، پس بنابراین نتیجتاً عمل صادقمون با دلیل شرعی، با حجت شرعی. عمل امروزمونم با حجت شرعی. و اگر عمل انسان بر طبق حجت شرعی باشد لا محاله مجزی و نیاز به ادا و قضا ندارد. پس بنابراین خلاصه دلیل این شد که عمل دیروز بر طبق حجت معتبر، عمل امروز هم بر طبق حجت معتبر، پس بنابراین عملی هم که بر طبق حجت معتبر و دلیل معتبر باشد مجزی و نیاز به اعاده و قضا نخواهد. حالا این دو سخت رو بکنیم تا و خلاصت و ماینبقی ان یقا. خب ایشون فرمودن و ظاهر و انها لا تقتضی الاجرا، ظاهر این است که این عمل بر طبق امارات و اصول با انکشاف خطر به حجت معتبر مقتضی اجزا نیست، یا ظاهر این است که این قاعده مقتضی اجزا نیست. و خلاصت و ماینبقی ان یقا، خلاصه چیزی که سزاوار است گفته شود، یعنی خلاصه دلیلی که قائلین به اجزا میتونن اقامه کنن این است: ان من یدعی الاجزا، کسی که ادعا میکند اجزا را، لابد ان یدعی، لابد دلیلش اینه، ان المکلف لا یلزمه فی الزمن اللاحق. این آقا میگوید مکلف لازم نیست او را در زمان لاحق که امروز باشد، الا العمل على طبق الحجه الاخيره. این رو ما قبول داریم، امروز باید عمل کند بر طبق این حجت اخیره، التي قامت عنده، این حجت معتبری که الان به دستش هست. و اما عمله السابق، اما عمل دیروزش، فقط کان على طبق حجت ماضیه علیه فی حینها. خب عمل دیروزش هم بود بر طبق دلیلی که گذشته بود بر او در حین اون عمل، مثلا یا در حین اون حجت دیروز گذشته هم که عمل کرده بود، عملش بر طبق حجتی بود که در اون حین برای او وجود داشت. پس بنابراین عمل دیروز هم بر طبق حجت معتبره، عمل امروز هم بر طبق حجت معتبره، هم عمل دیروز مجزیست و هم عمل امروز، نیاز به اعاده و قضا نداره. ولیکن یقال مرحوم مذکر در مقام جواب می فرمایند شما ادعا کردید که در حقیقت انسان دارای دو وظیفه است. خلاصه دلیل شما این شد که مکلف دو وظیفه دارد، یک وظیفه دیروز بوده است و یک وظیفه امروز است. این که شما میگویید تبدل و تغییر در وظیفه مکلف به وجود آمده است، سوال میکنیم از شما آیا این تبدل و تغییر در حکم واقعی است یا نه فقط دلیل تغییر کرده؟ راه سومی که نیست، تبدل و تغییر یا در حکم واقعی است، یعنی شما میگویید دیروز حکم واقعی انسان نماز بدون سوره بوده است و امروز نماز با سوره است، یا مرادتون اینه و یا مرادتون از تبدل و تغییر یعنی تغییر در حجت و دلیل، دیروز یک دلیل بوده به امروز دلیل آورده. اگر گفتید مراد تغییر در حکم واقعی است، خب لازمه از تصویب است و تصویب و باطل است. دیروز انسان یک حکم واقعی داشته، دیروز نظر مجتهد نماز بدون سوره بود، حکم واقعی همونه. امروز نظر مجتهد نماز با سوره است، حکم واقعی اینه. این که تصویب است و تصویب هم محال. مرادتون این که نیست هست. پس مرادتون از تغییر، تغییر در دلیل و حجت هست. یعنی شما میگید دو حکم نداریم، دو تا دلیل داریم، دو تا حجت داریم. یک حجت امروز که باید بر طبقش عمل کنیم. خب این قسمت رو هم ما قبول داریم که بر طبق حجت امروز ما الان باید عمل کنیم، این هم هستیم. اما این که میگویید یک دلیل و حجت داشتیم دیروز، مرادتون از این که میگید دیروز یک دلیل داشتیم و یک حجت شرعی هم چیم؟ اگر مرادتون این است که ما دیروز که دلیل شرعی داشتیم بر طبق اون دلیل عمل کرده این عقاب نداریم، خب این رو ما هم قبول داریم، چون دیروز حجت داشتیم، اماره داشتیم، عمل کرده بودیم بر طبق اماره، عقاب نداریم. خدا ما رو چوب نمیزنه که چرا نماز بدون سوره خونه. اگه تا اینجا مرادتون از حجیت دلیل دیروز ما قبول داشت، اما اگر نه مرادتون این است که دلیل گذشته حجت است، یعنی دلیل گذشته باعث می شود که ادا و قضا در بین نباشد، این رو ما قبول نداریم. دلیل گذشته اثر لاحق رو نمیتوند از بین ببرد. چرا؟ به علت این که دلیل گذشته در حقیقت حجت نبوده است. ما امروز متوجه میشیم چقدر اخطأنا به دلیل سابق، ما امروز میفهمیم که خطا کرده ایم، دلیل گذشته حجت نبوده. چطور چیزی که حجت نبوده است باعث میشود که عزا و قضا ثابت میشه؟ پس بنابراین خلاصه جواب این شد که شما قائل به تبدل و تغییر شدید. گفتید ما دو تا وظیفه داریم، آیا مرادتون از این تبدل و تغییر، تبدل و تغییر در حکم واقعی این که تصویب است؟ اگر مرادتون تبدل و تغییر در حجت و دلیل است، میگید دیروز یک دلیل داشتیم، امروز یک دلیل، امروز باید بر طبق دلیل کنونی عمل کنیم، این رو هم قبول داریم. اما این چه میگید دلیل دیروز حجته؟ یعنی که اگر میگید دلیل دیروز حجت بوده در دیروز، این ما قبول داریم، یعنی مولا ما رو عقاب نمی کند که چرا دیروز بر طبق اون دلیل عمل کرد. اما اگر مرادتون اینه که دلیل دیروز باعث می شود که این اثر لاحق را از بین ببره، ادا و قضا نباشه، این ما قبول نداریم. دلیل دیروزی حجت نیست الان که باعث شود ادا و قضا از بین برود، بلکه در حقیقت ما امروز متوجه می شدیم که دلیل دیروز دلیل نبوده و حجت نبوده. و خلاصه کلام به عبارت اخرى، این که شما ادعا کردید ما دو تا حجت داریم غلطه. در حقیقت ما یک حجت بیشتر نداریم. امروز متوجه می شدیم که یک دلیل و یک حجت داریم و باید در طبق این دلیل و این حجت عمل کنیم تا به مصلحت واقع برسیم. ولیکن یقال له، لیکن گفته می شود به این مدعی، ان تبدل الذی حصل له، اون تبدل و تغییری که برای مسلف حاصل شده، شما میگید که دیروز یک دلیل داشته عمل کرده، امروز هم بر طبق این دلیل دوم عمل کرده، این تغییری که در وظیفه برای مکلف ایجاد شده، اما ان یدعا انه تبدل فی الحکم الواقعی، یا ادعا میشود که این تبدل، تبدل و تغییر در حکم واقعی، یا نه تبدل و تغییر در حجت و دلیل بر اون حکم واقعی. ولا سال سلام همون شکل سوم نداره دیگه. اما دعوت تبدل که حکم واقعی، اما اگر شما ادعا کنید تغییر در حکم واقعی رو، یعنی اگر شما میگید وظیفه انسان دیروز نماز بدون سوره بوده، حکم واقعی دیروز نماز بدون سوره بوده و امروز حکم واقعی نماز با سوره است، اگر ادعا میکنید تبدل و تغییر را در حکم واقعی، فلا اشکال فی بطلان، شکی نیست در بطلان این ادعا. چرا؟ لانها تستلزم القول بالتثبیت، این مستلزم قول بالتثبیت است. دیروز یک حکم واقعی داشتیم، امروز یک حکم واقعی، یعنی احکام واقعی در طبق نظر مشتهد تغییر میکنه، نظر مشتهد به هر که رسید حکم واقعی، اینم که باطله. اول ظاهر فرمان این تبدل در حکم واقعی مستلزم تثبیت باشه، مطلب ظاهر. و اما دعوت تبدل فی الحجه، اما اگر ادعا میکنید تبدل و تغییر را در خود دلیل، فان اراده، پس اگر مرادش اینه ان الحجه الاولى هي حجه، اگر مرادش اینه که دلیل اول دلیل است به نسبت اعمال سابقه و به نظر به وقت خودش، یعنی دیروز که در اون وقت خاص ما بر طبق این دلیل عمل کردیم معذوری، فهذا لا ينفعه في الاجزاء، اینو ما قبول داریم، اما معناش اجزا نیست، این نفعی ندارد در اجزا به نسبت عمل لاحق و آثار اعمال سابقه. اگر میگید این دلیل که ما عمل کرده ایم بر طبقش در دیروز معذوری، ما که عمل کرده ایم در دیروز برامون حجت بوده، خب دیروز حجت بوده نسبت به آثار اعمال سابقه که ادا و قضا باشه مثلا، که این دلیل مفید نیست. و این اراده، اگر مرادش اینه که نه حجت است، حتی همین الان نسبت به آثار هم حجته، و این اراده ان الحجت الاولا، اگر اراده کرده است این که دلیل اولی حجت است مطلقا، حتی به نسبت به اعمال لاحقه و آثار اعمال سابقه، یعنی دلیل دیروز امروز باعث می شود که ادا و قضا در بین نباشد، فدعوا باطلتون قطعا، این ادعا قطعا باطله. چرا؟ لانه فی تبدل الاجتهاد، این علت برای اینه که چرا دعوا باطله، فرمان علتش اینه که شما میگید دلیل دیروز اثر عمل سابق هم از بین میبره، یعنی الان دیگه نیاز به ادا و قضا نیست، فرمان این که درست نیست. چرا؟ چون ما به مجردی که به دلیل امروز دست پیدا کردیم، در حقیقت کشف کردیم که اون دلیل دیروز دلیل نبوده، حجت نبوده، با اینکه حجت نیست بیاد باز موجب سقوط ادا و قضا بشه، این معنا نداره. چیزی که دلیل نیست، حجت نیست، موجب سقوط ادا و قضا نمی‌شود. لأنه في تبدل الاجتهاد، بخاطر اینکه در تبدل اجتهاد مجتهد ینکشف به حجت معتبره، مجتهد کشف میکند با دلیل معتبر ان المدرک السابق لم یکن حجت مطلقا، مجتهد میفهمد که مدرک سابق اصلا حجت نیست حتی به نسبت اعمال لاحقه و آثار اعمال سابقه. او انه تخیل او حجه، به عبارت بهتر بگو وقتی که مجتهد به این دلیل معتبر امروز دست پیدا میکنه متوجه میشه که دیروز خیال میکرده اون حجت بوده و هو لیس به حجته، حجت نبوده. لا ان المدرک الاول حجت مطلقا، نه اینکه دلیل اول حجت مطلقا یعنی موجب سقوط ادا و قضا هم میشود و هاذستانی حجت اخرى، و این دومی هم مال امروزه، یه حجت دیگری است مثلا. نه، پس بنابراین در حقیقت خلاصه کلام اینه که دلیل اولی دلیل نیست و قد تخیله حجت. وقتی دلیل نبود مصلحت واقع رو انسان با چیزی که دلیل نیست تدارک نکرده، وقتی مصلحت واقع رو تدارک نکرده بود باید به مسئله زحمت کشیده مصلحت واقع رو تدارک کنه. و کذالک الکلام فی تبدل تقلیل، می‌فرمایند این همین مطلب رو ما در تبدل تقلید قائل هستیم. دیروز اشاره کردیم یکی از مسائل مورد بعد تبدل تقلید است. انسان دیروز بر طبق فتوای مجتهدی عمل کرده بود، امروز متوجه شد مجتهد اعلم نیست، به مجتهد جدید رجوع کرد، مجتهد جدید فتوا میدهد در خلاف مجتهد سابق. خب شما با فرض این که مجتهد جدید اعلم است و فتوای بر خلاف اون مجتهد قبلی داده، به این نتیجه میرسید که حرف مجتهد قبلی حجت نبوده، دلیل نبوده. وقتی حرف مجتهد قبلی حجت شرعیه نبود، بنابراین باید بر طبق سخن و گفته کسی عمل کنید که حرفش حجت شرعیه. لازمش اینه که اون اعمالی رو که دیروز انجام داده اید بر طبق سلام علیکم حجت شرعی نبوده. چون بر طبق حجت شرعی نبوده است، یجب القضاء و الاعاده. و کذالک الکلام فی تبدل التقلید، می‌فرمایم کلام در تبدل تقلید هم همین است. به این مقتضا تقلید ثانی، مقتضای تقلید دوم هو انکشاف و بطلان الاعمال الواقع علی طبق تقلید الاول. شما به مقتضای تقلید دوم میگید مقلد دوم اعلم است بر خلاف مقلد است، مقلد اولی هم فتوا داده است. خب از این نتیجه میگیرید، کشف میکنید بطلان اعمالی را که واقع شده بر طبق تقلید اول، یعنی تقلید مقلد اول بر طبق حجت شرعی نبوده است. خب وقتی بر طبق حجت شرعی نبود نتیجه چیه؟ فلابد من ترتیب الاثر علی طبق الحجت الفعلیه، باید ترتیب اثر بدی بر طبق حجت فعلیه. فإن الحجة السابقة، زیرا حجت سابقه که اون تقلید اول باشد، کلا حجه بالنسبه الى الاثار اللاحقه، مثل لا حجت است بالنسبه به آثار لاحقه، مثل این است که اصلا دلیل نبوده اون. و این کانت حجتا علیه فی وقته، ولو در اون وقتی که بر طبق اون دلیل عمل میکرده حجت شرعی داشته، یعنی در اون وقت آقا نمیدونسته، خیال میکرده این مجتهد اعلم هست لذا میتونه پاسخ بده که من در اون وقت که عمل میکردم معذورم، عقاب ندارم، چون خیال میکردم اعلم بوده. اما حالا که متوجه شدی اعلم نیست، از اون مجتهد تقلید تو تغییر دادی و فهمیدی که تقلید از اون مجتهد بر طبق حجت شرعی نبوده، خب حالا باید تدارک کنی اون مصالحی را که قبلا ازت فوت شده بود. و المفروض عدم تبدل فی الحکم الواقعی، مفروض اینه که حکم واقعی یکیه. اگر الان شما فهمیدین نماز با سوره واجب بوده، از 10 سال قبل واجب بوده، خب حکم واقعی یک تغییر تبدیل پیدا نکرده، مفروض عدم تغییر در حکم واقعی. فهو باقی علی حاله، حکم واقعی بر حال خودش باقی است. فیجب العمل علی طبق الحجت الفعلیه و ما تقتضی، واجب است عمل بر طبق حجت فعلی و اون چرا که اقتضا میکند او را حجت فعلیه، فلا اجزاء. پس بنابراین نتیجه میگیریم که بر طبق دلیل عقلی در این مسئله سوم هم ما باید قائل به اجزا نشویم، نه در احکام شرعیه نه در موضوعات خارجیه، الا اذا ثبت الاجماع علیه، مگر کسی ادعا کنه ادعای اجماع کنه، او وقت دلیل خاص داریم. کسی ادعای اجماع کنه که علما کلن اتفاق و اجماع دارن برای این که در این صورت سوم اجزا هستش، اگر کسی توانست هم که اجماعی رو اثبات کرد وقت اجماع دلیل خاص می شود و ما به طبق این دلیل خاص عمل می کنیم. می فرمایم به تفصیل کلام فی هذا الموضوع، تفصیل کلام در این موضوع یحتاج الى ساعت من القول فوق مستوى هذا المختصر، تحقیق در این موضوع نیاز به مطالبی دارد که بالاتر از مستوای این مختصر است. بنابراین بحث اجماع، آیا اجماع ثابته یا نه، دلیل اجماع چیه، مدرک اجماع چیه، بعد اگر اجماع هست با این دلیل عقلی ما باید چیکار بکنیم، این بحثاش مثلا در این کتاب جاش نیستش. تنبیه فی تبدل القطع، لو قطع المكلف بأمر خطأ فعمل على طبق قطعه ثم بان له يقينا خطأه فإنه لا ينبغي الشك في عدمه. پس بنابراین ما نتیجه‌ای که تا اینجا از مبحث اجزا گرفتیم از اول بحث تا اینجا این است که گفتیم ما در حقیقت در چهار مرحله بحث میکنیم. مرحله اول اجزا در حکم اضطراری بود، آیا حکم اضطراری از حکم واقعی مجزیست یا مجزی نیست؟ خب انشاءالله یادتون نرفته که در این مبحث مرحوم مظفر قائل به اجزا شدن، فرمودن حکم اضطراری از حکم واقعی مجزیست. این یک مرحله بحث. مرحله بعدی بحث در حکم ظاهری بود، فرمودن در رابطه با حکم ظاهری در سه مرحله ما بحث میکنیم و در هر سه مرحله که اجزا در امارات با کشف خلاف یقینن، اجزاء در اصول با کشف خلاف یقینن، اجزاء در امارات و اصول با کشف خلاف به حجت معتبره. ظاهرن مشهور بین علما در تمام این موارد قائل به عدم اجزاء هستن، الا استثنایی رو که در یک بحث از مرحوم آخوند صاحب کفایه نقل کردن. پس بنابراین ما به طور کلی می توانیم ادعا کنیم که بر طبق قاعده اصولی الحکم الظاهری لا یجزئ عن الحکم الواقعی مطلقا سواء کان اصلا او امارتا و سواء کان کشف الخلاف به حجت معتبره او به دلیل قطعی. این خلاصه این بحث بود تا اینجا. نکته اخیری که در این بحث باقی مونده است بحث تبدل قطع به قطع. ما تا اینجا که بحث می کردیم در حقیقت محور بحثمون در اطراف اماره و اصل بود، می گفتیم عمل کردیم بر طبق اماره و اصل کشف خلاف شد، اماره و اصل دلیل زمینی. حالا در بحث اجزا یک مبحث آخری هم مطرح است، یک صورت دیگری، و اون صورت این است که ما عمل کردیم بر طبق قطع خودمون نه اماره و عمل. ما قطع پیدا کردیم، یقین پیدا کردیم که نماز بدون سوره بر ما واجب است. به این قطع عمل کردیم. بعد دو مرتبه قطع پیدا کردیم، یقین پیدا کردیم که اون یقین قبلیمون غلط بوده، جهل مرکب بوده، اشتباه کرده بوده. یقین پیدا کردیم دو مرتبه که نه، اون چی که واجب است در ما نماز با سوره است. آیا در این صورت اون قطع اولی از این قطع دومی مجزی یا مجزی می فرمایند؟ شکی نیست که در اینجا هم ما قائل به عدم اجزا هستیم. ملاک چیه؟ دلیل چیه؟ علت چیه؟ می فرمایند علت یک علت هست. علت عدم استیفا و تدارک مصلحت واقع است، همون علتی که در همه موارد وجود دارد. علت این است که ما مصلحت واقع را تدارک نکرده ایم و یجب علینا ان نتدارک مصلحت الواقع. پس بنابراین صورت قطع هم مثل صورت عمل به اماره و عقل اگر کشف خلاف شد مجزی نخواهد. تنبیه اون فی تبدل القطع اماره یا عقل قطعا، اماره و عقل دلیل ذهنی است. حالا بالاتر مکلف قطع پیدا کرد به یک امری قطعا، فعمل علی طبق قطعه، عمل کرد بر طبق قطع خودش، ثم بان له یقینا خطاه، بعد ظاهر شد برای این انسان یقینا خطا آن قطع اولی. فانه لا ينبغي الشك في عدم الاجزاء، اصلا سزاوار نیست شک در عدم اجزاء، قطعا مجزی نیست. و سر واضح، دلیل هم واضح است. چرا؟ لانه عند القطع الاول، به خاطر اینکه مکلف در وقت قطع اولی که قطع پیدا کرد به نماز بدون سوره، لم يفعل ما يستوفي مصلحه الواقع، انجام نداده است اون چرا که استیفا کند و تدارک کند مصلحت واقع را. به ایه وجه من وجود الاستیفا، به هیچ وجه مصلحت واقع را این آقا استیفا نکرده است. فکیفه یثبت التکلیف الواقعی، با این که مصلحت واقع را استیفا نکرده چگونه می شود بگیم تکلیف واقعی ساقط است؟ لانه فی الحقیقه لا امر موجه الیه، به خاطر این که در حقیقت در قطع اولی امری متوجه این آقا نبوده. حالا فهمیده که اشتباه کرده، خیال میکرده که وظیفش و مأمور بهش نماز بدون سوره، حالا فهمیده نه بابا همچه امری نداشته، امر رفته بود روی نماز با سوره، به خاطر اینکه در حقیقت امری متوجه به اون مکلف نبود در صورت اول. و انما کان یتخیل الامر، خیال میکرده از امر بوده. و علیه فیجب امتثال الواقع فی الوقت اداعا و فی خارجی قضاعا، بنابراین واجب است امتثال واقع را در وقت اداعاً، به عنوان ادا باید امتثال کنه واقع را در وقت، اگه در وقت باشه کشف خلاف، و فی خارجی قضاءً، اگر در خارج وقت باشه باید قضا کنه. نعم لو ان العمل الذي قطع بوجوده كان من باب الاتفاق محققا لمصلحه الواقع، بفرمان بله یک صورت استثناء، و اون صورت جایی است که اگر عمل کرد بر طبق قطعش و بعد از باب اتفاق اون عملش مصلحت واقع رو تدارک کرد، اینجا بله اشکالی ندارد و امر مجزی، نیاز به امر دوم ندارد. از باب اتفاق اون عمل قبلیش مصلحت واقع رو تدارک کرد. مثلا مثال عرفیش، مولا وارد خونه شده، عبد خیال میکنه، فکر میکنه، یقین داره که مولا امر کرده بود که برو آب بیار. مثلا این عرض هم میره یک شربتی رو خیلی مرتب تمیز آماده میکنه، میاره جلو مولا میگذاره، مولا میگه برو آب بیار، بعد میبینه شربت هست، میگه نه همین شربت رو میخورم. خب این شربت رو خورد، تشنگیش برطرف شد. اینجا این شربتی رو که آورده مأمور به نیست، ولی مصلحت مأمور به واقعی رو داره. چون مصلحت مأمور به واقعی رو داره، اون امر ثانوی مولا ساقط میشه و منجلی. پس میفرمایم بله، اگر از باب اتفاق اون عمل اولیش مصلحت واقع رو درش داشت، اگر مصلحت واقع رو درش داشت دیگه مجزی خواهد بود، چون مصلحت واقع رو آورده دیگه دوباره بخواد مصلحت واقع رو تداوم کنه تحصیل آمده. نعم لو ان العمل الذي قطع بوجوده، بله اگر اون عملی را که قطع پیدا کرده بود به وجوب اون عمل، کان من باب الاتفاق محققا لمصلحت الواقع، از باب اتفاق مثبت بود، ثابت میکرد مصلحت واقع را، محقق بود مصلحت واقع را، فانه لابد ان يكون مجزيا. خب قطعا مجزي است، ولكن هذا امر اخر اتفاقی جون. این از باب اتفاق است که مصلحت واقع رو چون داشته میگید، لیس من جهت کونی مقطوع الوجود، از این جهت نیست که شما بگید پس اون امر اول، پس اون مأمور به اولیم امر داشته مقطوع الوجود بوده، اون قطع به وجود باعث اجزا شده. نه، اون قطع به وجود در اینجا ربطی به بحث اجزا ندارد. اون چی که مربوط به بحث اجزاست اینه که این مأمور به مصلحت واقع رو تدارک کرده، چون مصلحت واقع رو تدارک کرده بنابراین مجزی، ولیکن هاذا امر آخر اتفاقی، این یک امر آخر اتفاقی است، نیست از جهت بودن اون مأمور به اولی مقطوع الوجوب. ما به این که خیال میکرده واجبه، این باعث اجزاش نشده. اون چی که باعث اجزا شده این است که اون مأمور به اولی مسقط مصلحت مأمور به دوم بوده. المسئله الثانیه مقدمه است. اون الا اذا ثبت الاجماع علیه، مسئله خیلی مفصلی است، مسئله فقهی است و مسئله مفصلی است. ظاهرا ادعای از آقایون همونطوری که ایشون اینجا دارن ادعای اجماع میکنن، بحث مفصلی بحث به اینجا. بله الان من فتوا یادم نیست، حالا مثلا فتوای امام چیه در این مبحث فتوا یادم نیست، ولی ظاهرا ادعای زیادی از علما ادعای اجماع میکنن که نخیر مجزی هست اعمال سابقه. مقدمه الواجب تحرير النزاع، كل عاقل يجد من نفسه ان وجب عليه شيء وكان حصوله يتوقف على مقدمات، فانه لو بد له من تفصيل تلك مساله. دوم، از غير مستقلات عقليه مقدمه واجب است. مقدمه واجب از مسائل علمی بسیار مهم علم اصول است. مرحوم مظفر به گونه بسیار جالب و زیبا این بحث رو مطرح کردن و طی مقدمات فراوانی محل نزاع بیان میکنن که خود این مقدمات مسائل علمی جالبی رو برای اصولی روشن و واضح میکنن. و بعد هم بعد از 9 یا 10 مقدمه که در این مبحث بیان میکنن، 20 و چند صفحه مقدمه که بیان میکنن، بعد در عرض 1 صفحه مدعای خودشون رو با دلیل ذکر میکنم. مسئله اول تحریر محل نزاع است. ما بحثمون در مقدمه واجب درج است. برای وضوح محل نزاع ایشون میفرمایند یک مطلب بین علما اتفاقی است و محل خلاف نیست، و اون مطلب این است که همه علما میگویند اگر شیئی بر انسان واجب باشد و این شیء مقدماتی داشته باشد، شکی نیست که عقل حکم میکند به وجوب
و لزوم اتیان این مقدمات. مثلا مثالی که از همون معالم هم مشهور این مثال، مولا گفت کن علی السطح برو رو پشتیم. مقدمه کون علی السطح نصب سلم مردمان گذاشتن. این دیگه هیچ بحثی نداره، هر عاقلی هم این مطلب رو درک میکنه که نردبون گذاشتن برای رفتن روی پشت بام لازم و واجب. پس هیچ بحثی نیست در این که مقدمه واجب عقلا واجب است. عقل میگوید اگر شیعی رو خاصی انجام بدی نیاز به مقدماتی داشت، این مقدماتش رو باید اتیان کنی. این محل بحث نیست. خب پس محل بحث چیه؟ میفرمایم محل بحث این است که آیا این مقدمه چنان که وجوب عقلی دارد وجوب شرعی هم دارد یا نه وجوب شرعی ندارد. مثلا فرض کنید که مولا گفت کن علی السطح. خب کون علی السطح واجب است و ذل مقدمه. این یک واجب شرعی که مولا گفت، مقدمش هم که نسب سلم باشد واجب عقلا، عقلا واجب. این محل بحث نیست، باید انسان انجام. بحث اینه که آیا اینجا حکم شرعی سومی هم وجود دارد که یجب و نسب و سلم یا نه. آیا شارع هم حکم میکند به این که این مقدمه واجب است یا نه، همونقدر که عقل حکم کرد کافی است و دیگه شارع در اینجا حکمی ندارد. این خلاصه تا اینجا عنوان بحث و محل نزاع. دقت کنید، مقدمه الواجب، تحریر النزاع، تحریر محل نزاع. کل عاقل یجد من نفسه، هر عاقلی با مراجعه به نفس خودش مییابد انه اذا وجب علیه شیء، اگر واجب باشد در این عاقل شیئی، و کان حصوله یتوقف علی مقدمات، حصول این شیء توقف داشته باشد بر یک مقدماتی، فانه لابد له من تحصیل تلک المقدمات. خب شک نیست، عقل حکم میکنه که چون این شیء نیاز به این مقدمات داره لابد است از اینکه این مقدمات رو تحصیل کنی، لیتوسل الی فعل ذلک الشیء بها، تا اینکه برسد انسان به فعل اون شیء به سبب این مقدمات. و هذا الامر به هذا المقدار ليس موضعا للشک والنزاع، این امر به این مقدار موضع شک و نزاع نیست. و انما الذي وقع موضعا للشک، اون چی که واقع شده است موضع برای شک و جرافی نزاع عند الاصولیین، اصولیین در این مسئله نزاع دارن، هو ان هذه اللابدیت العقلیه للمقدمه، این وجوب عقلی برای مقدمه، اون چنون وجوب و لابدیتی که لا یتم الواجب الا بها، انجام نمی شود واجب مگر به سبب این مقدمه، آیا از این وجوب عقلی، از این لابدیت عقلی، هل یستکشف منها اللابدیت شرعا ایضا، آیا از این حکم عقل به وجوب مقدمه کشف میکنیم وجوب شرعی را یا نه؟ آیا عقل که حکم کرد به وجوب مقدمه، عقل ملازمه میبیند بین حکم خودش به وجوب مقدمه و حکم شرع به وجوب مقدمه یا نه؟ یعنی ان الواجب هل یلزم عقلا من وجوب شرعی وجوب مقدمتی شرعا؟ به عبارت اخرى، واجب آیا لازم میبیند عقل از وجوب شرعی اون واجب وجوب مقدمهش را شرعا یا نه؟ آیا مولا که گفت اسعد علی السطح یا کن علی السطح، از همین تا گفت کن علی السطح مولا از همین جمله یک امر آخری هم دارد که مثلا نصب کن سلم را، یا نه امر آخری نیست؟ او فقل على نحو العموم، میفرمان یا به این صورت بگو کل فعل واجب عند مولا من الموالی، هر فعلی که واجب باشد در نزد هر مولای از موالی، هل يلزم منه عقلا وجوب مقدمتی ایضا عند ذلك المولا؟ آیا عقل لازم میبیند وجوب مقدمه را نیز در نزد اون مولا؟ حالا لازم نیست شارع باشه، مولای عرفی گفته کن علی السطح، آیا این کن علی السطح لازمش دستور نسب سلم هم هست یا نه؟ و به عبارت رابعه اکثر وضوحن، به یک عبارت چهارمی ان العقل لا شک، عقل شکی نیست، یحکم به وجوب مقدمه الواجب، عقل حکم میکنه به وجوب مقدمه واجب، ایدرک لزومها، عقل درک میکنه که بابا وقتی خواستی بری روی پشت بوم لازمه نسب سلم، ولکن هل یحکم ایضا بانها واجبتون ایضا عند من امر بما يتلقف عليها؟ بس اینه که آیا عقل حکم میکند به این که اون مقدمه واجب است نیز در نزد کسی که امر کرده است به ذل مقدمه؟ در نزد کسی که امر نموده است به اون چی که توقف دارد اون چیز در اون مقدمه که ذل مقدمه باشه؟ این به ما توقف علیه را بجاز ذل مقدمه بگذارید. آیا حکم میکند عقل نیز به این که اون مقدمه واجب است در نزد کسی که امر کرده به ذل مقدمه یا نه عقل حکم نمی کنند؟ و علی هذا البیان اون چی که نتیجه میگیریم محل نزاع ما این است که عقل حکم میکند به وجوب مقدمه، آیا عقل ملازمه میبیند بین این حکم خودش و حکم شرع یا نه؟ بنابراین بیان پس ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع موضع بحث در این مسئله، در مسئله مقدمه واجب محل بحث ما این است که آیا ملازمه هست بین حکم عقل به وجوب مقدمه و حکم شرع یا همچه ملازمه وجود نداره؟ مقدمه الواجب یه قسمه یه سیفتی سلام.